بیا که ما با تو یه جای نشینیم که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را سر بر کنید، غم دنیا را سر بر کنید. به 30 دقیقه بامداد رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه زینقند پارسی توجه کنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زینقند پارسی که به بنگال می رود. زینقند پارسی
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه رادیو گفتگو را در همراهی با ما انتخاب کردید بی نهایت سپاس گذاریم. برنامه زینقند پارسی را میشنوید. در خدمت شما عزیزان هستیم در نیم ساعت آینده. من علی عبداللهی کارشناس مجری این برنامه هستم، به همراه مهمان عزیزمون استاد جان‌الله کریمی مطهر کارشناس ادبیات روسیه با ما همراه باشید. سلام جناب کریمی، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم که بحث مفیدی خدمت شما داشته باشه.
خواهش میکنم. بحث امروز ما درباره تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات روسیه هست. فکر میکنم قبل از هر چیز لازم باشه که از تاریخچه تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات روسی در صدهای 15 و 16 و آغاز نخستین ارتباطات و گسترش آن در سالهای بعدی صحبت بکنیم.
تاریخچه آشنایی روس‌ها با ادبیات ایران بسیار در واقع طولانی دیرینه، از همون قرن 15 و اوایل قرن 16 در واقع که دوران استحکام حکومت واحد روسیه بود و همون دورانی بوده که روس‌ها از یوغ مغلا و تاتارها در واقع آزاد شده بودن، توسعه اقتصادی و روابط اجتماعیش با مشرق زمین بیشتر شد و تاجر معروف روسی که شما هم اشاره کردین آفاناسی نیکیتین در سالهای 60 و 70 قرن 15 بود که دو بار به ایران سفر داشت و در شهرهای مختلف ایران حضور داشت و اثر معروفی را به نام سفری به سدریا که در واقع بهترین توصیف او در میان آثار قدیمی از کشورهای شرقی.
منظور سدریا دریاهای خاصی هست؟
بله، همونطور که میدونین سفر به سدریا در واقع از طریق دریای خزر، اقیانوس هند و به اصطلاح به این سه دریایی که حالا دو تا دریای شما اشاره کردم، ایشون سفری رو به
ایران، خلیج فارس
بله، اقیانوس هند و دریای خزر، سفری به کشورهای شرقی به خصوص هند و ایران به اصطلاح انجام میده و توصیفات بسیار زیبایی. البته متاسفانه این اثر حالا به توی ایران به زبان فارسی ترجمه نشد و یا حداقل بنده تا حالا که بررسی‌هایی کردم به اون دست پیدا نکردم فارسیشو. و یه اثر بسیار خوبی، توصیفات بسیار خوبی در اون آثار این اثر روسی در مورد به اصطلاح مشرق زمین، من جمله آداب و رسوماتی که از یعنی در واقع از ایران و هند در اون آثار ذکر شده. البته خب یواش یواش یه خورده روابط در کنار این توسعه پیدا میکنه به تدریج و روسا بیشتر با ایران آشنا میشن. البته این آشنایی همونطوری که در ابتدای صحبتم عرض کردم از طریق کتاب نبود، بیشتر حضور خود روسا بود، جهانگردهای روسی، سیاهانشون و من جمله به اصطلاح خود تجار و دیپلمات هایی که در ایران حضور داشتن.
بله بیشتر روابط اول تجاری بود و دیپلماسی و بعد خودشون از نزدیک اومدن با فرهنگ ایران آشنا شدن و این در کنارش ترجمه هم شد آثار فارسی.
بله همونطور که شما فهمیدین درسته ابتدا روابط در سطح تجاری بازرگانی، ولی خب اینها نسبت به آداب و رسوممون با دینمون فرهنگمون و ادبیاتمون به ویژه بی‌توجه نبودن و در این سفرها آثار ادبی ما رو از با خودشون به روسیه می بردن و ترجمه می کردن و روسا از این طریق در واقع با ادبیات ما آشنا شدن. اما یه مطلبی را که می خواهم اینجا عرض کنم این که اساس دوران جدید روابط ایران روسیه از زمان پتر کبیر آغاز شده.
بله اتفاقا من می خواستم یه جایی خونده بودم که این روابط از دوره پتر کبیر شروع شد، اولین به اصطلاح روابط به صورت گسترده تر امروزی در اون دوره شروع شد. این آشنایی و این رابطه بعدی فکر میکنم در زمینه ترجمه آثار ادبی خیلی موفق بود. لطفا در این زمینه بیشتر توضیح بدین، یکم مفصل تر.
بله خب همونطوری که عرض کردم سوابق اگه ارتباطات رو بخوایم حتی قبل از تشکیل حکومت دوران کیف که قبل از قرن نهم بود، من عرض کردم از اون موقع شروع شد، ولی اساس دوران جدیدش یه عبارتی که توی کتاب‌های تاریخی و ادبی ذکر میشه از دوران جدید آشنایی و مطالعات روسا از ایران از زمان پتر اول یا همون پتر کبیر آغاز شده. با فرمان پتر کبیر بود که شخصی به نام سیمیون مالینکی همراه با 100 نفر نزد شاه ایران میان و به منظور یک انعقاد قرارداد در واقع تجاری بود. نمایندگانی از روسیه بعدها در رأس فرد دیگهی که رئیس هیئت بوده داشت به نام والینسکی به ایران اعزام میشن که تو ترکیب این هیئت 5 نفر از محصلای روسی بودن که برای آموزش زبانهای فارسی و عربی و ترکی، این زبانهای رایج در ایران اون موقع که الان هم این زبانها جز زبانهای رایج ما هستن، به اصطلاح به ایران اعزام شدن تا از نزدیک ادبیات، زبان و فرهنگ ما را تو ایران مطالعه کنن. اینجا البته یک اشاره هم باید
این اطلاق دوره جدید به خاطر این هست که بیشتر آثار ترجمه شد یا اینکه نوع روابط عمیق‌تر بود یا چجوری بود به خاطر این مسئله بود؟
بله همونطور که اشاره کردین به همین دوره جدید وقتی ما میگیم یه خود گستردگی مطالعات و ترجمه های ادبیات فارسی در این دوره بسیار زیاد میشه، یعنی گسترش پیدا میکنه مطالعات ایران. یعنی
بله.
روسا به
فقط
ابعاد
به ترجمه
مختلف زندگی
محدود نمیشه، با آثار مختلف.
بله ابعاد مختلف زندگی به اصطلاح ایرانیان علاقمندینشون میدن، مطالعات گسترده‌ای انجام میدن و تو این دوره بود که بسیاری از آثار به خصوص عرض کردم با وجود بازگشایی آکادمی علوم روسیه نقش بسزایی در مطالعات ایران داشت. Thank you.
جناب کریم، در مورد دوران جدید تأثیر ادبیات فارسی در حوزه ادبیات روسیه صحبت کردیم و فکر میکنم حالا زمانش باشه که در مورد آکادمی علوم روسیه و نقش در گسترش توسعه ادبیات فارسی در روسیه و تأثیراتی گذاشت و به هر حال نهادهایی که به وجود اومد در این مورد صحبت بکنیم.
آکادمی علوم روسیه همونطور که میدونین در سال 1725، یعنی یه قدمتی بیش از 267 سال داره، نزدیک 300 ساله بشه به قول معروف، آکادمی علوم روسیه در مطالعات زبانهای شرقی، ادبیات شرقی از جمله ادبیات فارسی نقش زیادی رو داشته. کارهای مهمی در رابطه با توصیف مناطق مختلف قفقاز و ایران تو این آکادمی علوم روسیه انجام شده، نقشه‌های مختلفی تنظیم شده و در کنار آکادمی علوم روسیه در قرن 18 دو تا مدرسه وجود داشت که زبانهای شرقی از جمله زبان فارسی در اون تدریس می شد. علاوه بر این همیشه در اطراف روسیه، منظور شهرهای به اصطلاح مرزی، این ضرورت احساس می شد که بیشتر در واقع کارشناسانی در اونجا حضور داشته باشن که ادبیات مشرق زمین به خصوص ایران رو مطالعه بکنن. برای نمونه زبانهای شرقی تو شهرهای مثل آستاراخان به خصوص زبان فارسی، ترکی و عربی در اونجا تدریس می شد و تبدیل به یک مرکز بزرگ مطالعات ادبیات زبان و ادبیات فارسی ایران شد.
بله، این درست زمانی بود که بعد از اون شرقشناسی در روسیه روش کرد، درسته؟
بله، خب شرقشناسی و مطالعات ادبیات فارسی و ایرانی همونطور که قبلا در برنامه های گذشته ذکر کردیم، دو تا شهر بزرگ مثل مسکو و پیتربورگ بود که نقش مرکزی رو داشت و بعدها به اصطلاح توی شهرهای مرزی، من به خصوص اشاره هم به آستاراخان و بعد به جمهوری های دیگه ای مثل فرض کنیم آذربایجان یا گرجستان و اون موقع که تو جزء خاک شوروی سابق بود، البته هر کدوم از اینها بیشتر یه خورده تخصصی تر ادبیات ایران رو و فرهنگ ایران رو مطالعه میکردن. بعضی ها تخصصی تر، منظور من اینه تو بعضی از این مراکز به ادبیات ایران میپرداختن و بعضی ها به تاریخ ایران، به زبان ایران و موضوعات دیگه،
مطالعات زبانشناسی.
بله،
و در شرق روسیه، مثلا در آسیای میانه هم جاهایی بود، شهرهایی بود که توش زبان فارسی یا مثلا مطالعات ایرانی وجود داشت.
بله بله، توی جمهوری های دیگه
مثل تاجیکستان
مثل حتی جمهوری های خودمختار روسیه فعلی مثل تاتارستان، باشقیرستان، اینا هم مراکزی بودن که به مطالعات ادبیات و فرهنگ ایران می پرداختن. اینجا شاید اشاره این مطلب هم جالب باشه که ببینین وقتی هرچی ارتباط بیشتر باشه، هرچی روسا از نزدیک با ایران بیشتر آشنا شدن، سفرهای متعددی داشتن، این باعث شد که تمایل نخبه‌های روسی، باسوادهای روسی به جوامع شرقی بیشتر بشه، به خصوص به ایران. توی قرن 18 چند نسخه از قرآن مجید به زبان روسی ترجمه میشه. اولین ترجمه اون در دوره اتفاقا پتر کبیر در سال 1716 بود و دومین ترجمه قرآن در سال 1790.
آره، منم خوندم در مقاله‌ای که ترجمه آثار دینی و ادبی در روسیه بنمایه‌های جدیدی رو در ادبیات روسی به وجود آورد، مثلا تأثیر حکایت‌های سعدی و قصه‌های قرآنی بر ادبیات روسیه.
بله، شما خیلی به کوتاهی و درست اشاره کردید که این آثار ادبی و دینی ما، منظور من مسلمان ها و ایرانی ها، وقتی که به زبان روسی ترجمه شد، اونها بعدها بنمایه های بسیاری از آثار روسی شدن. نویسنده های بزرگی، شاید بزرگترین شاعرای روسی، با الهام از ادب داست حکایات سعدی، اشعار حافظ و همچنین قصه های قرآنی، آثار ماندگاری از خودشون به جا گذاشتن که من یه خورده جلوتر وقتی که به مصداق‌ها اشاره می‌کنم حتما بهش خواهم پرداخت. داشتیم اشاره میکردیم به این مسئله.
خیلی خوبه که شنونده های ما بخشی از این آثار یا حداقل برشی از این آثار رو بشنون.
بله، من تلاش میکنم تو برنامه من هم حالا تا اونجایی که جناب علی صلاح بدونین هم ترجمه های بخش های از ترجمه های این آثار رو و به اضافه بعضی از اینها رو به زبان بله. اصلی حالا برای شنونده هامون قرائت کنیم. البته دو تا ترجمه قرآن رو که قرن 18 هم عرض کردم به زبان روسی صورت گرفت که بعدها اینها تأثیر بسزایی در ادبیات روسی داشتن، یعنی شعرهای روسی با بهرهگیری از قصه های قرآنی و همچنین حکایات و داستان های شرقی در واقع ایده ها و اندیشه های خودشون رو بیان میکردن. هر دوی اون دو ترجمه اینجا باید این اشاره کنم از زبان فرانسه انجام شد، یعنی قرآن کریم از زبان فرانسه به روسی ترجمه شد و در سال 1787 بود که به دستور کاترین دوم متن اصلی قرآن یعنی به زبان عربی هم به تو روسیه چاپ شد، بسیار در واقع نفیس چاپ شد و اینو در به این دلیل یعنی به این نیت چاپ کرده بودن که برای مهمونای خارجی مسلمانی که به روسیه میرن به عنوان پیشکش هدیه کنم به مهمانای خارجیشون.
جناب کریمی در ادامه همین بحث فکر میکنم باز یکم برگردیم بهتر باشه، به لحاظ این که بهتر دلایل توجه به مشرق زمین و به ویژه به ادبیات فارسی در قرن 18 و این که چه چیزی باعث شد و چه نیازها چه ضرورتهای باعث این توجه شد صحبت بکنیم اگه موافق باشید.
بله خواهش میکنم. ببینیم تو قرن 18 هم یه سلسله حوادث تاریخی بود که موجب میشد تا نخبه های روسی خواننده های روسی نگاهشون به مشرق زمین به فرهنگ و ادبیاتشون گسترش پیدا کنه، تقویت بشه یا به عبارتی رشد کنه توجهشون. خب یکی از این دلایل این بود که سرزمین های قفقاز شمالی اطراف دریای سیاه و کریمه به روسیه ملحق شده بود. الحاق این سرزمین ها در واقع یک جمعیتی با فرهنگ و دین و افکار جدیدی رو به روسیه اضافه کرد. ارتباطات سیاسی و بازرگانی و دیگر ارتباطات هم با مردم مشرق زمین تو این دوره افزایش پیدا کرد و نه تنها افزایش، گسترش داشت، روز به روز از گسترش بیشتری برخوردار می شد. توی سال 1781 بود که اثر یک دانشمند قرن 16 میلادی فرانسه به نام بریسون، یا اگه حالا این چون دانشمند فرانسوی امیدوارم فامیلیشو درست تلفظ کرده باشم، به عنوان درباره پادشاهی فارسی اسم عنوان بود به روسی ترجمه شد که در اون اطلاعات بسیار مفصلی تو این اثر که از زبان فرانسه ترجمه شد در مورد اخلاقیات و رسومات دربار ایران، درباره دین ایران باستان، در مورد ساختار نظامی و قانونگذاری اون در واقع از زبان فرانسه به زبان روسی ترجمه شده و با توجه به اینکه آموزش زبان فارسی، آموزش ادبیات فارسی در روسیه گسترش پیدا کرد، به هر حال ایران یک همسایه روسا بود، روسا با توجه به اینکه ایران در همسایگیش واقع شده و ارتباطات تنگاتنگ از لحاظ بازرگانی دیپلماسی با ایران داشتن، علاقمندیشون به اصطلاح توسعه روابط بیشتر شد و تو این توسعه روابط همونطور که عرض کردم ادبیات ما، فرهنگ ما با فرهنگ ما با ادبیاتمون بیشتر آشنا شدن. شاید جالب باشه برای شما.
و البته باید با سرزمین‌های جدیدی که ملحق شد به روسیه هم آشنا می‌شدن دیگه.
بله، شاید
مثلا آذربایجان، با جایی که به هر حال شعرهای فارسی در اونجا ریشه عمیقی داشتن و ادبیات فارسی.
بله، و واقعا اینها یکی از دلایل بود. و از همون سال شاید یک آمار ارقامی با خودم یادداشت کردم خدمتتون عرض می‌کنم، شاید این خیلی جالب باشه. از سال 1807 بود که زبان فارسی به عنوان نمونه توی مرکز تاتارستان در شهر قازان، اونجا توسط یه دانشمند روسی به نام فرن تدریس میشد، ادبیات ایران آموزش داده میشد. 1811 توی برنامه‌های آموزشی دانشگاه مسکو، دانشگاه دولتی مسکو، ما اینجا آموزش زبان فارسی رو داریم، ادبیات فارسی رو داریم. انستیتوی زبان‌های شرقی لازارف که به اصطلاح تأثیر زیادی در به اصطلاح آموزش زبان فارسی و همچنین ترجمه آثار ایرانی داشت، اون هم نقش زیادی داشت. از سال 1819 بود که پیتربورگ تدریس زبان فارسی در اونجا آغاز شد، یا تو خارکوف که الان جزء جمهوری اوکراین و اون موقع جزء شوروی یا روسیه بود، در واقع از سال 1829 بود که اونجا هم آموزش زبان فارسی شروع شد. و این نشون میده که روس‌ها در واقع یا بیش از 200 سال گذشته به شکل خیلی آکادمیک بله. زبان و ادبیات ما رو آموزش میداد.
ولی بله، اگه این نبود به هر حال نمیتونستن در شرق شناسی به این جایگاه برسن که بسیار از آثار فارسی رو تحلیل بکنن و در مورد بسیار از شاعران ایرانی مقاله بنویسن، رساله بنویسن، و خیلی از اونها در ادبیات فارسی هم حائز اهمیت هست.
یه مطلب خوبی رو اشاره کردیم، من از این فرصت استفاده میکنم فرمایش شما رو ادامه بدم که یه مقاله جهانگیر دوری توش در مورد جایگاه ادبیات فارسی در روسیه یه سری آمارهایی هم ایشون اونجا اشاره میکنه که البته تو منابع دیگه هم من اینا دیدم که مطالعات شعرای فارسی از همون قدیم شروع شده بود تو روسیه. مثلا برای نمونه تو مقاله ایشون اشاره شده که در مجله‌ای در روسیه که اسمش بود مجله وستنیکی اوروپی، که همون یعنی بلتن اروپا اسمشو بذاریم، در اونجا یه سلسله مقالاتی از ادبیات فارسی چاپ شده که معمولا اینها ترجمه کتاب ژردن فرانسوی ایشون اشاره میکنه هست که در اونجا ترجمه هجو سلطان محمود غزنوی منصوب به فردوسی، سه غزل از حافظ، بلبل و مور از سعدی و یه قصیده از انوری هم منتشر شده. و ایشون اشاره میکنه که باتینوف در سال 1826 مقاله تحت عنوان نگاهی به ادبیات قدیم و امروز ایران در یک مجله دیگه که اسمش هست به اصطلاح مجله آسیایی یا همون اون توی شماره های 1-10 منتشر کرد. یا تز دکتری یکی از شرق‌شناسا به نام نازاریانس درباره ابوالقاسم فردوسی و مختصری از تاریخ نظم فارسی است. یعنی مطالعات یا در واقع تحقیق در مورد ادبیات فارسی از همون گذشته در روسیه آغاز شده.
بله. جناب کریمی، در ادامه همین بحث فکر میکنم بد نباشه که به کیفیت ترجمه های اولیه یا مثلا تأثیری که داشتن یا احیانا سبکشون یا مثلا تفاوتشون با ترجمه های امروزی کمی صحبت بکنیم، ترجمه هایی که از ادبیات فارسی شده به روسی.
ببینین با توجه به قدمت این مسئله، یعنی نزدیک به بعضی از این ترجمه ها یا بعضی از این آثاری که از زبان های دیگه وارد ما اشاره کردیم، حتی
ترجمه از ترجمه از فرانسه مثلا،
از فرانسه به خصوص در مورد ترجمه قرآن کریم گفتیم که از زبان فرانسه صورت گرفت، و خیلی از آثار فارسی که توی ابتدا از ادبیات فارسی که به زبان روسی ترجمه شده بود، به اصطلاح از زبانهای غربی به خصوص از زبان فرانسه به زبان روسی ترجمه شده. خب ما خودمونم به نوعی به قول معروف زیاد با حوزه ترجمه بیگانه نیستیم، هر از گاهی دست به این کار میزنیم و خیلی خوب متوجه این قضیه هستیم که ترجمه به قول معروف بدون کم و کاستی، هرچند مترجم دقت کنه، ممکن نیست، همیشه یه درصدی از به اصطلاح محتوای اصلی شاید هرچه مترجم تلاش کنه بازم به اصطلاح منتقل نمیشه.
بله، چون ساختار زبان ها با هم فرق میکنن،
ساختار زبان ها فرق میکنه، بعضی وقتا خود موضوعات حتی انتقالش،
بله، فرهنگ پشت اونا،
بله، فرهنگ پشت سر این مطالبی رو که ذکر میشه 100% ممکن نیست. حتی بعضی از توریسیان های ترجمه معتقدن که ترجمه امکان نداره، بلکه یک اثر جدیدیه با یک ساختار دیگه. ولی خب به هر حال ما نباید از قدر شناسی هم دور باشیم، باید اینو بپذیریم که اگر در روسیه فعلی تصوری از ادبیات فارسی وجود داره، اینها همه مرهون همین ترجمه هایی که در گذشته انجام شده، و به هر حال شاید کم کاستی هایی باشه که حتی در ترجمه مترجم های امروزی ما هم نمیتونه نباشه. و میخواستم اون بحث رو هم ادامه بدم که،
بله بفرمایید،
در همون گذشته، حالا ببین تقریبا داریم به اوایل قرن 19 و اواسط قرن 19 نزدیک میشیم، یه سری آثاری و تحقیقاتی از زبان در واقع از ادبیات فارسی انجام گرفت. برای نمونه بازم توی مقاله آقای جهانگیری دوروی ذکر شده که لرخ در سال 1851 بود مقاله تحت عنوان هفت پیکر در آسمان نظم فارسی در مجله‌ای به نام بیبلیوتکا دلچتنی، اسم مجله بود، به چاپ رسوند، که در واقع این عنوان هفت شاعر معروف ایران، فردوسی، انوری، نظامی، سعدی و حافظ و جامی را در این اثر معرفی میکنه و مختصرا درباره شعرهای دیگه ایران هم مطالبی را ایشون تو اون آثار مینویسه. و البته تحقیقاتی بعدها، حالا بعد از این توی قرن 19 هم ما در رابطه با زبان، گرامر و لهجه، حتی لهجه های ایرانی تو روسیه انجام میگیره، تحقیقات بسیار،
بله، مطالعات زبانشناسی روسا خیلی، بله، اهمیت داره در مورد ادبیات فارسی،
بله، و شاید بشیم از ارزشمندترین خدمات یکی از شخصشناسای روسی که کتاب گرامر فارسی رو نوشت، چاپ یک خاطرات و یادداشتایی هست که سفر 3 ساله اون از سال 1842 تا 1845 به مشرق زمینه، که جلد اول اون به داغستان و ماورای قفقاز اختصاص داره و جلد دوم اون در مورد شمال ایران.
سپاسگزاریم از شما جناب دکتر کریمی به خاطر گفته‌های خیلی جدید و زیبایتون درباره تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات روسیه. از همه دوستان و شنوندگان هم سپاسگزاریم که ما را همراه